رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه‌هایش پر
از. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. همراهان گرامی، اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه گذشته به موضوع تربیت دینی کودکان پرداختیم. با توجه به حساسیت این موضوع به ویژه در عصر حاضر و اهمیت آشنایی خانواده‌ها با نحوه تربیت دینی کودکان و نوجوانان، برنامه امروز را نیز به این موضوع اختصاص دادیم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. همراهان گرامی، رفتارهای دینی برخواسته از حس دینی است و احساس دینی ریشه در نیاز انسان به معنویت و تعالی دارد. این نیاز موجب رویاوردن انسان به دین و کوشش او برای پرورش حس دینی است. در جهان امروز به سبب غفلت از فطرت، بعضی از نیازهای فطری از جمله نیازهای معنوی انسان نادیده گرفته شده است. خانواده به عنوان اولین منبع تربیت دینی نقش تعیین کننده ای در توجه به کشش های فطری و معنوی انسان دارد. به همین دلیل خانواده در تکوین ساختار اعتقادی انسان به ویژه در دوران کودکی بسیار مؤثر است. البته تربیت دینی یک فرایند درونی است که محیط و عوامل بیرونی زمینه ساز ظهور آن هستند. اما جهتگیری مثبت و یا منفی این فرایند رابطه مستقیمی با ساختار تربیتی خانواده دارد. از این رو توجه والدین بر روش‌ها و منش‌های مختلف تربیتی در چگونگی گرایش فرزندان به آموزه‌های دینی نقش دارد. روانشناسان می‌گویند در دوران کودکی فطرت و درون انسان از آلودگی‌ها پاک است و گرد و غبار ناپسندی‌ها روی آن ننشسته است. به همین دلیل قلب کودک برای پرورش حس دینی و باورها و اعتقادات مساعدتر است. بر اساس یافته‌های روانکاوی، سنگ بنای اعتقادات و باورهای اولیه در نخستین تجربه‌ها و احساسات دوران کودکی پایه‌گذاری می‌شود. به همین دلیل اولین باورها و احساسات پایدارتر و ماندگارتر است. از آنجا که کودکان نخستین تجربه‌های دینی خود را در خانواده از والدین می‌گیرند، این تجربه‌های اولیه می‌تواند بنیادی‌ترین احساسات دینی را در کودکان شکل دهد. نگرش‌های اولیه کودک به آداب دینی و چگونگی برگزاری آن از طریق مشاهده رفتارهای دینی والدین شکل می‌گیرد. برخی از احساسات و باورها به ضمیر ناهوشیار کودک منتقل می‌شود. این گونه باورها می تواند قوی تر از رفتارهای آگاهانه در کودک اثر بگذارد. روانشناسان می گویند کودکان و نوجوانان بیش از آن که از رفتار ظاهری و اعمال سوری والدین خود تقلید کنند، از باورها و نگرشهای پنهان آنها در مورد اعمال و اعتقادات تأثیر می پذیرند. چه بسا والدین در یک خانواده اعمال مذهبی را به صورت ظاهری انجام دهند، اما از نظر ایمان قلبی و یا اشتیاق باطنی هیچ نشانه‌ای در آنها دیده نشود. پیداست که تأثیر تربیتی این گونه والدین در شکل گیری احساس دینی فرزندان ناچیز و چه بسا منفی است. دوستان گرامی، فرایند دین پذیری و ایمان به ارزش‌های دینی متناسب با سن فرد و تحولات روحی او پدیدار می‌شود. بدیهی است شناخت ویژگی‌های سنی و نیازهای عاطفی کودکان و نوجوانان می‌تواند والدین را در شکل‌دهی هویت دینی فرزندان یاری کند. باورهای مذهبی و گرایش عمیق‌تر به آموزه‌های دینی زمانی برای کودک معنا می‌یابد که با نیازهای درونی او ارتباط داشته باشند. این وظیفه والدین و مربیان است که متناسب با نیازهای کودک با معرفی آموزه‌های دینی بپردازند. آنگونه که روانشناسان تحقیق کردند، حس دینی مانند سایر نیازها و فرایندهای روانی مراحل سنی خاص دارد. مرحله اول رفتاری و تقلیدی است. کودک در این مرحله اعمال دینی پدر و مادر را با لحاظ ظاهری و فیزیکی تقلید می کند. با عنوان مثال، هنگامی که والدین به نماز می ایستند، کودک نیز در همنشینی با آنها همان رفتار را بدون توجه به ماهیت ارزشی و اعتقادی آن با شکل صوری تقلید می کند. کودک ایستادن، رفتن به رکوع و یا سجده را انجام می دهد. این تقلید هرچند از محتوا برخوردار نیست، اما جنبه ظاهری رفتارهای مذهبی در نگرش دینی کودک تأثیر می گذارد. این مرحله معمولاً از 3 یا 4 سالگی تا 6 سالگی ادامه دارد. از شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید در برنامه رازهای زندگی و در این لحظه دعوت میکنم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر یزدان رضوانی باشید.
متناسب با روحیه تقلیدگری بچه‌ها و الگوپذیری اونها، بعد رفتارهای دینی که میتونه بچه از اونها الگوبرداری بکنه، این رفتارهای دینی بیشتر در معرض نگاه و حس بچه‌ها قرار بگیره. دقیقاً چی کار بکنیم؟ 1. شما که میخواید نماز بخونید، سعی بکنید اجزای مختلف این نماز، از وضو گرفتن، از اذان گفتن، سجاده انداختن، محلی که حتی برای نمازتون انتخاب میکنید، کجای خونه نماز بخونن، جایی باشه که حتی در معرض دید بچه‌ها قرار بگیره. بعضی موقع ما شاید دوست داشته باشیم بریم توی مکانی که خلوت باشه، بچه‌مون نیاد اونجا راحت نمازمون رو بخونیم. طوری نیست، قطعا و یقینا باید این رو توجه داشته باشیم، اما لازمه تو بعضی از موارد برای اینکه بچه‌ها ببینن، بیشتر انس بگیرن، سعی بکنیم تا مواردی که امکانش هست رفتارمون از وضو گرفتن، از نماز خوندن، سایر کارهایی که برای نمازمون انجام میدیم، بعضی موقع عطر می‌زنیم، اینها جلوی چشم بچه‌ها انجام بشه. بچه‌ها عبادت پدر و مادر رو ببینن، بچه‌ها ببینن که پدر مادر برای نماز خوندنشون دارن وقت میذارن، چه کارهایی انجام میدن. حتی وضو رو بعضی موقع شما میتونید جایی بگیرید که بچه‌ها نبینن. میتونید بعضی موقع حداقل، نمیگم همه موارد اینطور بشه، اما تو بعضی از موارد حداقل وضومون رو جایی بگیریم که بچه‌ها ببینن. ببینن پدر و مادر دارن با آداب خاصی آب میزنن به سر و صورتشون. درک میکنن این متناسب، بعدش هم میرن وقتی هر موقع اینجوری مثلا سر و صورت خودش رو پدر و مادر داره میشوره، بعدش میره چیه؟ رفتار عبادی انجام میده. بچه‌ها ارتباط اینها رو درک میکنن و الگو پذیری میکنن. حتی خانواده رفتارهایی که میتونه به طور طبیعی کاملا الگو پذیری رو ببره بالا، در جاهای مختلف تو زندگی ازش استفاده بکنه. مثلا بحث عبادتهای دست جمعی مثل مسجد رفتن. حتی خانواده اگه نخواد مشهود باشه، خاصیت این عبادت طوری هست که ذاتاً نماز جماعت یه نماز مشهوده، دست جمعیه. دیگه نیازی نیست خانواده اقدامی انجام بده بچه‌ها ببینن، خواسته یا ناخواسته بچه داره میبینه این عبادت رو. عبادت پدر، مادر، اطرافیان، دیگران. رضا نماز جماعت یکی از راه‌های مشهود عبادت در زندگی هست که بچه‌ها میتونن ازش الگو پذیری بکنن. و نکته آخرم تو این بحث این که مثلا هنگام نماز میشه، سعی بکنید وقت نماز اذان که شد، این اذان و مقدمات نماز که بعضی موقع از صدا سیما پخش میشه، رادیو، تلویزیون، اینا هم جنبه مشهود داشته باشه، بچه‌ها بشنون صدای اذان تو خونه تنین انداز بشه. و حتی بعضی موقع بچه‌ها زمزمه پدر و مادر همراه با اذان رو چیه؟ بشنون و ببینن پدر داره همخوانی میکنه با این اذان، ولو آهسته، ولو اینکه بعض ما اون صلوات رو داره میفرسته و همراهی میکنه با اذان، به اذان توجه داره.
دوستان عزیز، مرحله دوم فرایند تربیت دینی مربوط به سن 6 تا 11 سالگی است. در این مرحله کودک علاوه بر رفتارهای تقلیدی، از احساسات و عواطف والدین در حوزه دین تأثیر می‌پذیرد و انس و گرایش عاطفی کودک به عبادت شکل می‌گیرد. هر قدر والدین در انجام اعمال و فرایض دینی از احساس عمیق‌تر برخوردار باشند، کودک نیز این احساسات و عواطف را به شکلی دقیق‌تر در صفحه ذهن خود ثبت می‌کند. به گونه ای که شخصاً به عبادتی مثل گرفتن روزه اقدام می کند و در هنگام انجام رفتار دینی جلوه هایی از عواطف قلبی خود را به آفریدگار جهان به نمایش می گذارد. این احساس مقدس پایه های ایمان قلبی او را در مراحل بالاتر رشد شکل می دهد. دوستان عزیز، مرحله سوم که رشد احساس دینی است، مصادف با دوران نوجوانی یعنی از سن 11 تا 16 سالگی است. در این دوران گرایش‌های حسی و عاطفی کم کم جای خود را به استدلال و برهان شناختی می‌دهد. نوجوان در این مرحله تعالیم دینی و اعمال مذهبی را با استدلال و از روی عقلانیت می‌پذیرد. این مرحله در تربیت دینی مرحله‌ای مهم و حساس است. آخرین مرحله از روند تربیت دینی مرحله عرفانی است. این مرحله از سوی روانشناسان به مرحله شکوفایی مذهبی تعبیر می شود. در این مرحله علاوه بر استدلال شناختی، تجربه و احساس قلبی در مورد تعالیم دین نیز در فرد وجود دارد. البته موفقیت در مرحله آخر تربیت دینی زمانی تحقق می‌یابد که مراحل قبلی سیر طبیعی و منطقی خود را طی کرده باشد. بنابراین تحول حس دینی و مراحل پیوسته آن نشان دهنده وجود یک نیاز بنیادی بدین در ساختار روانی و فطری بشر است. اگر زمینه‌های مساعد تربیتی فراهم باشد و از آن مهمتر عوامل آسیبزای تربیت دینی از صحنه و محیط خانواده و اجتماع حذف شود، با سهولت شاهد شکوفایی احساس دینی با زیباترین وجه در نوجوانان و جوانان خواهیم بود. با توجه به مراحلی که مطرح شد، میتوان نتیجه گرفت تربیت دینی باید متناسب با سن و توانمندی‌های احساسی، فکری و عقلی کودکان و نوجوانان باشد. اگر پیام‌های اخلاقی و دینی با طبیعت و توان عقلی کودکان و نوجوانان متناسب نباشد، فرایند تربیت دینی مخدوش می‌شود. غیر از آمادگی درونی مخاطب، عوامل متعدد دیگری در فرایند تربیت دینی تاثیرگذار است. یکی از این عوامل نیازشناسی است. هانری والون، روانشناس فرانسوی می‌گوید کودک و نوجوان تنها به چیزی توجه می کند که همسو با رغبت و میل اوست. برقراری ارتباط معنادار با مخاطب و اثر بخشی این ارتباط هنگامی تحقق می یابد که رغبت و نیاز درونی مخاطب با محتوای پیام مرتبط باشد. یعنی در ابلاغ پیام های تربیتی و اخلاقی باید قبل از هر چیز با میل و رغبت درونی کودکان و نوجوانان توجه کرد و یا شرایطی را فراهم آورد تا این اشتیاق در آنها به وجود آید. امام علی علیه السلام نکته بسیار ظریف و مهمی را در این رابطه در حکمت 184 نهج البلاغه بیان فرموده است. ایشان می‌فرماید قطعاً برای دلها میل و اقبال و همچنین انزجار و رویگردانی است. بنابراین سعی کنید دلها را از ناحیه میل و رغبت به دست آورید. ایشان در ادامه می‌فرماید اگر قلب مورد اکراه و اجبار قرار گیرد کور می‌شود. اندیشمند شهید مرتضی مطهری در توضیح این فرمایش امام علی علیه السلام می‌گوید روح و یا دل انسان همانند تن و جسم او خسته و ملول می‌شود. در این صورت نباید افکار سنگین را بر قلب و روح تحمیل کرد. در این حالت باید با عرضه مسائل نشاط برانگیز و خوشحال کننده دل را از کسالت خارج کرد. دوستان عزیز، در تربیت دینی پرورش حس مذهبی باید مقدم بر دانش و اطلاعات مذهبی باشد. زیرا تربیت دینی زیستن با باورهای قلبی است، نه صرفاً دانستن و حفظ کردن اطلاعات مذهبی. از آنجا که دین رشد و بالندگی را برای انسان برمغان می آورد، آموزش جلوه های زیبای دین موجب نشاط، امیدواری و حرکت و تلاش سازنده در کودکان و نوجوانان می شود. دوستان گرامی، از اینکه تا این لحظه در برنامه رازهای زندگی با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. موفق و شاد باشید. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.